بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون درباره بررسی نظریه‌ای بود که علم دینی را یا دینی سازی علم را ناممکن می داند. تبیینی که برای این مدعا یا استدلالی که برای این مدعا اقامه و ارائه شده بود دو سه تا مقدمه داشت. مقدمه اول این بود که پیش فرض کسانی که بحث دینی سازی یا اسلامی سازی علم را مطرح می کنند و معتقد به این هستند، پیش فرضشون این است که علوم بشری یا به خصوص علوم تجربی موجود دارای نقص و عیب هستند و نقص و عیب اونها همین است که لااقل در بعضی از موارد با آموزه‌های اسلامی ناسازگارند. پس این پیش فرض این نظریه است یا این عقیده است، لذا در صدد هستند که اون ناسازگاری‌ها را بردارن، عیب را برطرف کنن تا علوم موجود اسلامی بشوند. پیش فرض دوم یا مقدمه دوم اون نظریه این است که دین اسلام، حالا دین آسمانی به خصوص دین اسلام، درباره انسان، حالا بیشتر بحث در علوم انسانی است، درباره انسان علاوه بر این که توصیه و ارزش دارد، یعنی بایدها و نبایدها و تکلیف دارد، توصیف و تبیین و معرفت بخش هم باشد، یعنی انسان را توصیف کنه، تعریف کنه و شناختهایی درباره انسان ارائه کرده باشد. و الا اگر صرفاً اسلام ارزش گذاری بکنه و درباره انسان از بایدها و نبایدها سخن بگوید و توصیف و تبیینی نداشته باشد، با علوم انسانی موجود تعارضی نخواهد داشت. چرا؟ زیرا که رسالت علوم، رسالت هر علمی از جمله علوم انسانی، توصیف و تبیین است، یعنی معرفت بخشی است و نه ارزش گذاری. و مقوله دانش با ارزش هم دو تا مقوله است. پس اگر اینجوری باشه، یعنی ما اگر پیش فرضمون این باشه که در اسلام درباره انسان بحث ارزش ها مطرحه و در علوم بحث دانش، بحث توصیف و تبیین هست، از اونجا که این دو مقوله جدای از هم، بیگانه از هم، بی ارتباط به هم هستند، بنابراین زمینه ناسازگاری فراهم نخواهد شد. پس پیش فرض کسانی که از اسلامی سازی علوم، حالا به خصوص علوم انسانی، حرف میزنند و مدعی هستند این است که اسلام از این طرف، اسلام علاوه بر جنبه‌های ارزشی برای انسان، جنبه‌های توصیفی و تبیینی و معرفتی هم داره، یا از اون طرف علوم بشری موجود درباره انسان علاوه بر تبیین و توصیف و معرفت بخشی جنبه توصیفی و ارزش‌گذاری هم داره. پس این پیش فرضشونه، این باید یعنی ثابت بشه، این دوتا مقدمه باید طی بشه. بعد از این دو تا مقدمه نوبت میرسد به مقدمه سوم، که حالا اگر ما در اسلام مثلا در متون مقدس اسلامی قرآن و روایات در مورد انسان توصیفهایی تبیینهایی یافتیم که اینها جنبه علمی دارند، یعنی معرفت هستند، حالا موقعی که میخواهیم این را به دیگران عرضه کنیم، اونها را قانع کنیم که این معرفت اسلامی درباره انسان را بپذیرن، چه کار باید بکنیم؟ چه راهی داریم؟ خب یکی راه نقل است و تعبد، که مسلماً این برای کسانی که مسلمان نیستند مفید نخواهد بود، چون اونها راه نقل و تعبد را نسبت به قرآن و روایت ما معتقد نیست. خب میماند راه تعقل. تعقل اون چیزی که متعارف هست در عرصه علوم تعقل تجربی است، یعنی ما بایستی اون نظریه علمی اسلامی درباره انسان را از طریق تجربه، تعقل تجربی اثبات بکنیم تا دیگران قانع بشوند. یعنی اقناع بستگی به اثبات تجربی آن دارد. خب اگر ما این کار را کردیم، اون وقت دیگه چرا ما بگوییم دینی اسلامی؟ این علمی که با این مقدمات سگانه به دست آمده است درباره انسان، یک علم تجربی است، یک معرفت تجربی است. چون فرض این است که تونسته ایم از روش تجربی، عقل تجربی، برای دیگران همین را اثبات بکنیم، اقناع کنیم. دیگه این اختصاص به اسلام که نداره که ما بگیم علم را اسلامی کردیم. این یک کار بود که یک معرفتی بود، علمی بود درباره مثلا جامعه شناسی یا روان شناسی یا اقتصاد یا غیره، که این را اسلام عرضه کرده. خب شما خودتون میگویید که از راه تجربه اینو ما ثابت کردیم، میشه یک علم تجربی. پس اختصاص به اسلام یا مسلمانان ندارد. پس نامیدن آن به عنوان اینکه این علم یا این نظریه علمی اسلامی است بلاوجه هست. این محصول این در واقع استدلالی است که اقامه شده برای اینکه دینی سازی علم یا اسلامی کردن علوم، حالا به خصوص علوم انسانی که بیشتر محل بحث است، معنی نداره. امر مطلب نامعقول و بی‌معنی هست، ممکن نیست به عبارت. در نقد و ارزیابی این مطلب عرض کردیم که خب اولا مقدمه اولی که شما مطرح کردید که اسلام درباره انسان علاوه بر ارزش گذاری و توصیه و تکلیف باید جنبه معرفتی هم داشته باشد دارد. این پیش‌فرض یا این مقدمه حاصل هست. کسی که کمترین آشنایی با آیات شریفی قرآن و روایات داشته باشد میداند که در توصیف انسان، چیستی انسان، کیستی انسان، هم در قرآن کریم و هم در روایات مطالب زیادی هست. پس اینجور نیست که در دین اسلام فقط توصیه ها و تکلیف ها مطرح شده باشه. تعریف هم هست، توصیف هم هست، تبیین هم هست. این نکته اول که حالا دیگه چون قبل هم توضیح داده شد بیشتر وقت را نمیگیریم. نکته دوم این بود که این توصیف ها و تبیین هایی که و تعریف هایی که اسلام از منظر جهان بینی توحیدی و وحیانی نسبت به انسان دارد، با اونچه که در فلسفه های و مکاتب غربی که علوم انسانی موجود بر اون مبانی استوار هست متفاوت و بلکه متعارضه. توصیف های اسلام نسبت به انسان توصیف هایی است که حالا حداقلش این است دو ساحتی است، یعنی انسان اسلام انسان دو ساحتی است، هم ملک هم ملکوت داره، هم ملک دارد هم ملکوت، هم حیات دنیویش مطرحه و هم حیات اخروی، هم حیات مادی و هم معنوی. در حالی که در مکتب‌های غربی عمدتاً، حالا نمی‌خوایم بگیم اتفاقاً و بالاتفاق، مکتب‌های در حقیقت الهی هم هستن، اما بیشتر اونی که الان غالبه فضای فکری دنیای غرب را پوشش می‌دهد، مکتب‌های اومانیستی هستند، سکولاریستی هستند و بعضاً الهادی. حالا اون الهادی ها بگوییم کمترن، الهی ها هم کمترن، بخش عمدش اومانیستی است، یعنی اصلا اومانیزم که بعد از جریان رنسانس در غرب به وجود آمد مستنظر هست دیگه، این خیزش و جهش و تحولی که در عالم غرب به وجود آمد با علمی شود خدمتون که همین رنسانس شروع شد، این نوزایی، رنسانس ترجمه فارسیش نوزایی علمی و ادبی و هنری، یعنی بیشتر راجع به انسان بود که تحول دید و نگرش پیدا شد و عمدش هم این بود که اومانیزم بود، یعنی اصالت انسان، اونم انسان ناسوتی، انسان ملکی، انسان یک ساحتی، انسانی که فقط بحث معیشت براش مطرحه، بحث امنیت براش مطرحه، سعادت هم هست اما سعادت همین دنیوی، اینه که خوب بخوره، خوب بپوشه، خوب بیاشامه و زندگی راحتی داشته باشه از نظر بهداشت و تغذیه و امنیت. حالا اینا مطرح بود، البته چیزا بدی هم نیست، نه اینکه ما هم نگاهمون به اینا، نگاه اسلام، نگاه به اینا، نگاه منفی نیست، نگاه مثبت هست، منتها آرمان نیست، مقصد اعلا نیست، اینا در حد مقدمه ارزش دارن، چون در خدمت بعد ملکوتی انسان واقع میشند این بعد ملکی اعتبار و ارزش پیدا میکنه، و الا اگر اون رو برداریم خب میشد یک حیوان دیگه، یعنی خورد و خوراک و پوشاک و اینجور چیزا رو حیوانات هم دارن. پس بنابراین این اساس اون تفاوتی است که ما بین نگرش و جهانبینی اسلامی درباره انسان، یعنی درباره هست انسان، چیستی انسان و کیستی انسان داره با مکتب‌های غربی که علوم انسانی غربی مبانی فلسفیشون همونطوری که عرض کردیم مکتب‌های اومانیستی است، حالا با برچسب‌ها و پسوندهای مختلفی که دارن، یعنی اون اگزیستانسیالیسمش با علمی شاید که راسیونالیسمش، درسته که یک تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن ولی کن وجه مشترکشون یا مخرج مشترکشون همان اومانیستی بودنشونه. تمام این مثلا لیبرالیسم که باز یک جنبه ای از انسان، مکتب‌های فلسفی درباره انسان امروز، لیبرالیسم اقتصادی یا لیبرالیسم اخلاقی یا لیبرالیسم سیاسی، خود لیبرالیسم سه وجهه دارد، لیبرالیسم سیاسی خب نسبت به اون جنبه های دیگه بهتره چون بحث همین مردم سالاری و حق رأی و دموکراسی است، یعنی لیبرالیسم سیاسی. لیبرالیسم اقتصادی بده چون سرمایه داری و بورژوایی است، یعنی اصالت سرمایه است، اصالت ثروت اون لیبرالیسم، یعنی آزادی در تولید ثروت، فارغ از این که حالا بحث عدالت هست یا نیست، کاری به این نداره، هر چه ثروت اندوزی بیشتر باشه جامعه رشد پیدا کرده، این میشه لیبرالیسم اقتصادی. یعنی موانع اخلاقی نباید مانع رشد اقتصادی بوده باشد، این میشه لیبرالیسم اقتصادی. لیبرالیسم اخلاقی هم که دیگه از اونم بدتر هست، لیبرالیسم اخلاقی اباحه‌گراییه، یعنی هیچ مسئله‌ای در لذت جویی انسان باید لذت کامجویی کنه، لذت جویی کنه، این موانعی که صحبت می شود به لحاظ اخلاقی اینا مطرح نیست مگر دیگه ضرورت اقتضا کنه، که دیگه از باب ناچاری که اون لذت‌هایی را که می‌خواد تأمین بکنه بدون اینکه تمکین کند در مقابل قانون و یه محدودیت‌هایی را قبول بکند شرایط اجتماعی براش اجازه نمیده، و اگه شرایط اجتماعی اجازه میداد منع اخلاقی نداره که به لحاظ ارزشی بگیم این چیز پستیه و اینا مطرح نیست. مثلا خب لیبرالیسم یکی از مکتبهای مطرح در غرب امروز، یعنی انسان غربی، انسان شناسی غربی، انسان شناسی لیبرالیزمه، یا همون مکتب حالا مثلا اگزیستانسیالیسم، که اینا عرض کردم خدمتتون هر کدام از یه زاویه‌ای اومدن درباره انسان مطالعه کردن، ولی محور و خواستگاه و مرکز همه اینها اومانیسم. خب این اومانیسم دقیقاً با جهان بینی اسلام نسبت به اسلام تعارض داره، متفاوته. خب اینا پس بنابراین هم اسلام نسبت به انسان توصیف دارد، کیستی و چیستی و هستی انسان را مد نظر داره، یک، و هم با مکتب‌های فلسفی غربی در باب انسان که مبنا و شالوده علوم جامعه شناسی و روان شناسی و اقتصاد و سیاست و مدیریت غربی هستند، با اینا تعارض داره. پس بنابراین خواهی نخواهی این شرطی که شما گفتید که باید یک تعارضی ما بین آموزه‌های اسلامی نسبت به انسان با غربی باشه هست. پس این مقدمه موجوده، یعنی این دیگه بحثی نداره. میرسیم به مقدمه همشهر خدمتون. ها، یک نکته دیگر هم اضافه کردیم. نکته سوم این بود که این تعارض و ناسازگاری از یک جنبه دیگری هم رخ نشون میده، مطرح میشه. آن چه جنبه‌ای؟ از جنبه این که علوم انسانی فقط توصیفگر و تبیینگر و معرفت بخش نیستن، بلکه توصیه هم دارن. حالا یا البته حیث اولی، نه به حیث ثانوی. به حیث اولی روانشناس از اون حیث که روانشناس است میخواد این پدیده های روانی انسان را مطالعه کنه، که مثلا انسانی که افسرده از این ویژگی ها داره، انسانی که شاده این ویژگی ها داره، انسانی که مثلا فرض کنید که کودک هست این ویژگی ها داره، پیر مردی و با قص الهازا، یعنی خصوصیت های روانی افراد و اصناف مختلف انسان را تحلیل میکنه، تبیین میکنه، کنش و واکنش این حالات روحی را، روانی را با رفتار او بررسی میکنه که چه رفتاری مثلا ناشی از چه خصوصیت روانی است و چه پدیده روانی منشأ چه رفتاری یا گفتاری هست. یعنی همون بحث علت و معلول، همون نظام بحث علت و معلول که عالم فیزیک یا عالم شخمتون که شیمی یا زیستشناس در عرصه طبیعت بررسی میکنه روابط پدیده ها را، حالا یک روانشناس هم کارش اینه از حیث اول، یا یک جامعه شناس پدیده های اجتماعی را تحلیل میکنه، کنش و واکنش بین اونها را، تأثیر و تأثیر بین اونها را، علمی شاید که خصوصیات و خواص و آثارشون بررسی میکنه، و هاکذا یک عالم اقتصاد از اون حیث که یک عالم است در مرحله اول کارش توصیف تبیینه که تورم مثلا چه منشأی داره، فرض بفرمایی که گران شدن کالا منشأش چی هست، بیکاری چه منشأی داره، اینا را به لحاظ اقتصادی تحلیل میکنه، بحث تولید و توزیع و علمی شاید که عرضه و تقاضا و این مقوله های اینطوری. اقتصاد چند فرمول های اقتصادی مختلفی هست در دنیا، مثلا اقتصاد بازار، اقتصاد انقباضی، سیاست های اقتصادی انقباضی انبساطی، اینها فرمول های تجربه شده علم اقتصاد توسط پژوهشگران اقتصادی است که در طی سال‌ها این کار را کردن و به این فرمول‌ها رسیدن و اینا علمی است، آکادمیکه، تدریس میکنن، بحث میکنن، بررسی میکنن، حالا یکی هم میاد یه نقد به این میزنه، یکی نقد به اون میزنه، بحث‌های علمیه. این مرحله اول. اما نکته این است که این کارشناسی‌های علمی در حوزه علوم انسانی مبنا و شالوده قرار میگیرد که یا خود اون عالمان یا دیگران بر اساس اونا توصیه هایی بکنن. یعنی بایدها و نبایدهای اقتصادی هم داریم، بایدها و نبایدهای اجتماعی هم داریم، بایدها و نبایدهای سیاسی هم داریم، بایدها و نبایدهای روانشناختی هم داریم، روانکاوی هم داریم. بعضی از این عالمان و شاید بیشترشون، شاید قریب به اتفاقشون همینطور باشن، یعنی علاوه بر این که کار دانش انجام میدهند و کار علمی انجام میدهند، کار توصیه هم انجام میدهند و کلینیک نوعا دارند، مرکز درمان دارند، یعنی بیماران روانی روحی مثلا به روانکاوها یا روانشناسها رجوع میکنند. اینجور نیست که اینا فقط تولید علم کنند و بس سلام. اینایی که حالا مبتلا میشن به این گرفتاری ها نزد اونا رجوع میکنن و مثل پزشک، پزشک چطوره که علم داره توصیه هم داره، یعنی تبیین و توصیف داره، اطلاعاتی راجع به داروها، راجع به غذا، راجع به جسم انسان، فیزیولوژی انسان، آناتومی، تشریح، خیلی رشته های علمی مختلفی رو باید بلد باشه، اینا رو بلده، میدونه، بر اساس اونایی که میدونه نسخه مینویسه، حالا آزمایش میکنه، عکس میگیره. این روش هایی که برای پزشک هست، همین کاری که پزشک در حوزه بدن انجام میده که توصیفی است که توصیه زاه است، همین کار رو روانشناس هم انجام میده در حوزه بیماری ها و مسائل روانی. آقای مثلا فرض کنید که فروید که یک روانکاو برجسته ای بود، یا شاگرد ایشون بعدن یونگ که یک روانکاوی از سوئیس زندگی میکرد، ایشون کلینیک داشت 30 سال، خودش میگه، میگه من 30 سال از اقصانقات دنیا مریض داشتم، بیمار داشتم، پیش من رجوع میکردن بیمارهای روانی، نوبت میگرفتن میومدن و من اینا رو معاینه میکردم، بررسی میکردم. میگه در این 30 سالی که من بررسی های روانکاوی روی این بیمارها انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که انسانها بعد از 30 سالگی تا 30 سالگی سرگرم هستن به همین امور دنیوی و بانشاتند و خیلی خلأهای روحی خودشون نشون نمیدن، نوعا اینجور البته، اما وقتی که یه خود سنشون بالا میره و اون نشاط و سرزندگی نسبت به حیات دنیاوی کم میشه، دچار یه خلأ میشن، یه خلأ روحی. میگه من بیماران خودم را که مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که مذهب، باور دینی و ایمانی عمده ترین کار را، کار اثباتی را میتوند در این مرحله انجام بده. این خود ایشون توی نتیجه بحثش مطرح کرده. مثلا که حالا اینا اینجوری هم دیگه، همین تو کشور خود ما، جای دیگه هم همینطوره. الان تو تلویزیون چقدر میان، رادیو تلویزیون، کارشناس میاد دیگه، یه عالم مذهبی میاد از بعد مذهبی یه توصیه های اخلاقی میکنه و برای اینکه خانواده ها مثلا با هم دعواشون نشه، دعواشون دعوا رو کم بکنن، بچه‌ها احترام بابا رو داشته باشن، مادر رو داشته باشن و امثال اینا دیگه، این بحثایی که مربوط به بایدها و نبایدهای رفتاری خانوادگی است. همونطوری که یک عالم مذهبی میاد از منظر مذهب این بایدها و نبایدها رو میگه، ملاحظه فرمودید دیگه، کارشناسان حوزه روانشناسی و روانکاوی هم، عالم طبیعت هم میگن. بعضی علمای دین اون جنبه هم دارن، خودشون از دو جهت مطالعه دارن، یعنی هر دو رو با هم دارن توصیه میکنن. اینا خب برنامه‌ایه. بنابراین اینجوره، الان مدیران سیاسی جامعه وقتی بخوان برای مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی جامعه راه حل پیدا کنن، به کی رجوع میکنن؟ خب طبعا رجوع میکنن به کارشناسان اقتصادی دیگه. الان مجلس مثلا فرض کنین که نماینده داره، یه گروهیشون کارشناس اقتصادی هست، وقتی میخوان راجع به مسائل بایدها و نبایدهای اقتصادی در تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها، اونها نقش کلیدی تری دارن به خاطر اینکه کارشناس این مسائل هستن. حالا اگر بحثای تربیتی شد مثلا روانشناس ها، جامعه شناس ها. پس این هم یک مطلب که علوم انسانی فقط و فقط کارشون توصیف و تبیین نیست، معرفت زایی نیست، ارزش گذاری هم هست. خب این طرف قضیه هم که اسلام قطعا ارزش گذاری داره، قطعا راجع به انسان توصیه داره. خب این توصیه ها زمینه به خاطر همون اختلاف دیده ها و مبانی و جهانبینی ها در این توصیه ها هم تعارض پیدا میشه. پس این دو سه تا مقدمه ای که ایشون گفتن که اگر ما بخواهیم از علم دینی یا علم اسلامی به خصوص در علوم انسانی حرف بزنیم، پیش فرض اینا را داره، اینا را داره، تا اینجا مشکلی ما نداره. میمانه مقدمه سوم ایشون.
توصیه‌هاش احتمال داره که
خب ملاحظه بفرمایید، وقتی ما داریم بحث میکنیم در این باره، این چند وجهیه، مؤلفه هایی داره، عوامل عدیده ای داره تا علم دینی شکل بگیره. یکی از مؤلفه ها ایشون گفتن که یکی از پیش شرط هاش، یکی از مؤلفه هاش اینه که این تعارض ها باشه. میگه می هست، حالا این شرط لازم که هست، شرط کافی هم هست؟ نه خیر، برای اینکه علم دینی و اسلامی بشود این کار باید بشه، یعنی مبانی فلسفی و مکتبی انسان شناسی رو باید اصلاح بکنیم. اگر اصلاحی نیست ما این رو باید جایگزین کنیم، یعنی روش‌های روانشناختی و جامعه شناختی و سیاسی را بر شالوده‌های جهانبینی توحیدی راجع به انسان پایه‌گذاری کنیم. این یکیشه، این لازمه. حالا اما مضاف بر این، عالم هم باید یک باورهایی و اعتقاداتی داشته باشه، هم از نظر عقیدتی هم از نظر اخلاقی. اون قبلا از آقای سروش نقل کردیم، گفتیم حرفش درسته. ایشون گفت اگه میخواییم جامعهمون، علممون، دانشگاهمون اسلامی بشه چیکار کنیم؟ اینایی که علم دارن دینم بهشون بدیم، ایمان دینی هم به اینا بدیم، یعنی اینا آدم های مؤمنی باشن، تربیت شده باشن. دقیقا هم گفتیم حرف درستی، اما کافی نیست. حالا شما دوتا رو کنار هم بگذارید، یعنی این حرفی که الان داریم بحث میکنیم که ما علم را به لحاظ مبنایی و شالوده ای اصلاح کنیم، حرف ایشون هم کنارش قرار داریم، قبول داریم. گفتیم دو فرمایش از آیت الله جوادی هم همین آمده، ایشون هم همین رو میفهمند دیگه، که اگر میخواییم این علوم دانشگاه های ما یا علوم ما اسلامی و دینی باشه، یکیش هم این است که نگاه عالم به طبیعت این باشه که این مخلوقه دیگه، طبیعت نگر نباشه، عالم را مخلوق خدا مثلا بدانه. اینم یکی از شرایطش. حالا به لحاظ اخلاقی هم که باید داشته باشه، اخلاق برای همه لازمه، برای فقیهان هم لازمه، برای متکلمان هم لازمه، اون دیگه فقط برای روانشناسا و فیزیکدانها و جامعه شناس ها نیست که لازم هست. اخلاق لولا الاخلاق هیچی نیست. انما بواسطه لاتم بمچه مکارم الاخلاق، یعنی خدایی نکرده به قول امام رحمت الله تعالی علیه، یه آقایی بود، یه بنده خدایی بود اون زمان، رفتم عراق، اصلا شده بود بلنگوی عراق، یعنی زمان صدام ها، علیه ما در حال جنگ بودیم، این عالمی هم بودا، عالم هو تحصیل کرده حوزوی، بله برای خودش هم خیلی صاحب ادعا بود، بله ایشون شده بود از رادیو مثلا بغداد سخنرانی میکرد علیه ایران و جمهوری اسلامی و امام خمینی و اینجور چیزا، یعنی شده بود زبانگوی صدام. ما همون کتاب توحید نوشته، من دارم کتاب توحیدش دارم، همون آقا ها کتاب توحید داره. امام رضوان الله تعالی که بسیار انسان تیزبین و ریزبینی بود و شجاع و نترسن بود، فرمودن گاهی ممکن است که انسان توحید بگوید با زبان شیطان، با قلم شیطان بنویسه. این توحید مینویسه، اما اون قلمی که نیست شیطان، اون زبانی که میگه شیطان، فایده نداره که این چه دزدی با چرا آقایت چه گزیده تر باید کالا. اون بحث اخلاق همه جا واقعا لازمه، بلکه برای عالمان دینی که علم دینیشون در درجه بالاست بیشتر هم لازمه. فرجه میفهمید، مثلا برای روحانیت اخلاق خیلی از همه لازم تر هست، همه باید اخلاق رعایت کنن، ما روحانیون باید بیش از همه رعایت کنن. حالا ما روحانیون، اونایی که در یک مسندهای بالای اجتماعی قرار دارن، باید بیشتر رعایت کنن. اونی که امام جمعه هست، از اونی که امام جماعته، او باید بیشتر رعایت کنن. دیگه چیز واضحی است. اون بحث اخلاق برای اینکه این علم ما و عالم ما دینی باشه، اسلامی باشه، در همه حوزه‌ها لازمه. مثل اصلا اصلا غذا بی نمک باشه، آره شما غذا را هر چی بخوای آشپز ماهر، ولی بی نمکه، بی مزه است، یه نمک میخواد، اون نمک شرط لازم برای همینه که این غذا بالاخره خوشمزه بشه. اخلاق اینجوریه، چاشنی لازمی است برای همه چیز. لو اگه اخلاق واقعا نباشه، گفت اقوام روزگار به اخلاق زندند، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است. این مضمون همون با اصطلاح و تمام مکارم الاخلاق، این بعد مجموعه ای از عوامله. فعلا ما داریم اینی کشو بحث میکنیم، این از فرمودیم. خب بحث اساسی که ما اینجا داریم اون سومیست، مقدمه سومه. اینا بس بیشتر روش دقت بفرمایید، که گفتن که خیلی خوب سلمنا، پذیرفتیم، همه این حرفا رو قبول کردیم. حالا شما درباره انسان یک معرفتی، یک نظریه‌ای درباره انسان شناسی، روان انسان، روح انسان، حیات انسان یا رفتار انسان، یک نظریه از اسلام عرضه می کنید. آیا می خواهید برای خودتون فقط باشه، یعنی علم اسلامی را می سازید که خودتون تغذیه کنید، یا نه می خواهید با دنیا گفتمان داشته باشید، عرضه کنید به دنیا؟ علل قاعده کسانی که میگن علم را ما دینی کنیم، اسلامی کنیم، میگن علمی که بین المللی باشه، یعنی بتوانیم این را به دنیا عرضه کنیم، همونطوری که اونا کالاهاشون را عرضه کردن، وارد کشورهای اسلامی شرجه کردن، ما هم بتونیم یه جوری این نظریه علمی خودمون را به دنیای غرب منتقل بکنیم. خب با زبان تعبد یا با روش تعبد و نقل که نمیشه که، پس باید به تعقل روی بیاریم، یعنی باید یه چیز را چیز مشترک بیننا و بینهم باشه، اون زبان نقل و تعبد که اختصاصی است. زبان تعقل هم گفتن تعقل تجربی است، یعنی شما یک نظریه ای را از قرآن، از روایات گرفته اید، کارآمدی این نظریه را در بوته آزمون اثبات میکنید، اثبات میکنید که بله این نظریه من در روانشناسی که اسلام گفته، یا در جامعه شناسی، یا در اقتصاد، وقتی که ما با ضوابط تجربی اینا بررسی میکنیم جواب میده، پیاده میکنیم نتیجه میده، پس معلوم میشه از نظر علمی درسته. خب این دیگه شما روش تجربی طی میکنید، چرا بهش میگید دینی، چرا بهش میگید اسلامی؟ شما دارید با یک روشی حرفی را با روشی میزنید که دیگران هم علاوه بر اینکه شما موفق بشید این را در تجربه اثبات بکنید، اونا هم قبول دارن دیگه، این اختصاص به شما نداره که روش عام است. این مهم، این قسمت از مطلبی است که ایشون مطرح کردن که میخوان بگن در عرضه گیر دارید، ولو در تولید بتوانید از پس این مسئله برایید، اما در عرضه میمانید. خب اون چیزی که من به نظرم میرسه، حالا خدمتون عرض میکنم، شما هم درش تأمل بفرمایید، این که با زبان تعبد و نقل ابتداءً ما نمیتونیم با کسانی که معتقد نیستن حرف بزنیم، حرف درستی است. عکس قضیه هم هست دیگه، حالا اگر یک کسی هم بخواد پیرو به یک دینی حرفی رو از دین خودش به ما تعبدن منتقل کنه، ما هم قبول نمی کنیم، این حرف درستی است. اما تعقل، روش تعقل، به نظرم ما دو نوع روش تعقل داریم، یکی تعقل فلسفی، یکی تعقل تجربی. خب تعقل اختصاص به روش عقلی و تعقلی اختصاص به پیروان یک دین نداره، چون بحث عقل دیگه، تعقل و عقل عمومی است، بشری است، فرا مذهبی است به اصطلاح. خب ما را اولا می توانیم این یه گزینه این است که بن‌بست نیست، که ایشون میگن بن‌بسته، میگیم نه، حالا یک روش تعقل فلسفی هم داریم. روش تعقل فلسفی چیست؟ این است که ما با دنیا که میخوایم این حرف خودمونا عرضه بکنیم، به اونا میخوایم عرضه کنیم، میخوایم اقناع بکنیم، به جای اینکه از روش عقلی تجربی استفاده کنیم، بریم سراغ روش عقلی فلسفی. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی بریم روی شالوده ها صحبت کنیم، مبانی انسان شناسی، بگیم این فرقی که ما این نظریه ما داره با اون نظریه تجربه که یکیه از در آزمون تجربی، ولی کم مبنا دوتاست، یعنی اون مبنای انسان شناسی یا جهان شناسی، هستی شناسی، اینا متفاوته. خب بیاید با هم بحث کنیم دیگه، بالاخره اینا ولو خارج از عرصه علمه، اما شالوده علمه. مثل اینه که یه ساختمانی را مثلا فرض کنیم اونها یه عیب داره، دیوارش ها سقفش یه عیبی داره، حالا برای حل این عیب یه وقت هست که این سقف و دیوار را میان میپردازیم، اصلاحش میکنیم، با روش بنایی و معمار میاد و کارشناسی میکنه اینا، یه وقت میگیم آه این بهتره که مثلا اون پایه و شالوده این ساختمان رو ببینیم، بررسی کنیم این مال کجا هست، اونجا اگر عیب داره از اونجا درست کنیم، اونجا رو درست کنیم تا این روبناش هم درست بشه. یعنی برای رفع یک عیب، یک چالش، یک کاستی، یک وقت میخواییم خود اون عیب رو برداریم، یک وقت می‌خوایم مبنا و شالوده اش عیبش رو برداریم، چون بحثم بود که این عیب داره دیگه، این عیب رو باید برداریم تا اسلامی بشه. پس یه راه همینه، بسته نیست. بگیم آ شما مثلا این به قول شهید مطهری این بحث اعلامی حقوق بشر که مطرح کردن، حالا مبنای قانونگذاری های قرض اعلامی حقوق بشره. اعلامیه حقوق بشر یک مجموعه ای از قوانین مثل قانون اساسی یک کشور هست، این قانون اساسی دنیاست کنده اعلامیه حقوق بشر. خب اعلامیه حقوق بشر چه سبقه ای داره؟ آیا سبقه رأی‌گیری اقل و اکثری داره؟ یعنی مشروعیت این قوانین به دلیل اکثریت آراء، یا نه به دلیل پشتوانه فلسفی و حقوقی ایناست؟ یعنی عالمان باید درباره درستی و نادرستی نظر بدن. عالمان، حالا عالمان حقوق، عالمان ارشد خدمتتون که فیلسوفان، انسانشناسان اینا. اینجا شاید متعری میفهمن که حالا اقلامی حقوق بشر که با قیام و قعود که نمیشه یه جمعی را ما جمع کنیم دعوت کنیم، یه دل دعوت نکنیم، یه دل دعوت نکنیم، خودمون یه دل دعوت کنیم، جمعشون کنیم، اینا بنشینن قانون بنویسن برای دنیا، بعد رأی گیری بشه، هر جا 50 به اضافه 1 شد بگیم تصویب شد. این چون اعلامیه حقوق بشر نیست، اعلامیه حقوق بشر هست که فیلسوفان، حقوقدانان از مکاتب مختلف با نگرش‌های مختلف همه را دعوت کنیم اونجا بحث کنند. در بحث علمی معلوم می‌شود که کدوم قوت داره کدوم ضعف داره، تا اون وقت بتونیم این را ما عرضه کنیم به دنیا. اینجوری دیگه، بالاخره علوم انسانی چه روانشناسیش باشه، جامعه شناسیش باشه، مدیریت، سیاست، اقتصاد، هر چه باشه، اینا راجع به انسانه. پس یه راه بازه. حالا ایشان میفهمن که راه تعقلی را منحصر میکنن به راه تعقل، میگیم یک راه تعقل فلسفی داریم، میتونیم از اون را وارد بشیم برای اینکه اقناع بکنیم. حالا اینا گفتن ما نمیایم بحث بکنیم، ما حاضر نیستیم. خب این موضع گیری غیر عقلانیه دیگه. فبشر الله قرآن کریم جو میفهمه دیگه، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اگر یک حرفی کسی ایده ای را مطرح کرد، تجربه هم تاییدش کرد، این گفت آقا بیایید بریم سراغ مبانی این نظریه ای که من مطرح کردم، بیایید بحث کنیم، بحث فیلسوفانه، بحث کارشناسی راجع به انسان. بگه نه آقا ما گوشمون به اینا بدهکار نیست، حاضر نیستیم با شما بحث کنیم. میگیم چرا حاضر نیستید؟ این حاضر نبودن آیا عقلانیه یا غیر عقلانیه؟ قطعا غیر عقلانیه دیگه. چه معنی داره اگه انسان منطق داره، چه استیحاشی داره، چه ابایی داره که بیاد آقا بحث کنه، گفتگو کنه، گفتمان کنه؟ باز راه گفتمان باز فرض شد. اون کسی که ابا کند تن به این گفتمان عقلانی ندهد، اون موضعش غیر عقلانیه. یعنی اون وقت ما میتونیم به دنیا بگیم آقا اینا میبینید اینا ضعف دارن، نمیان بحث کنیم، گفتگو کنیم. کسی که منطق داره، ما الحمدلله الان نمیخوایم شعاری بحث کنیم، ولی واقع قضیه همینطوریه که در عرصه به خصوص مکتب تشیع اهل بیت، مکتب اهل بیت علیهم السلام، یعنی واقعا شما هر بحثی را که در هستی شناسی باشه، در معرفت شناسی باشه، در جهان شناسی باشه، در انسان شناسی باشه، تو دنیا مطرح کنن، بنشینن علما متخصصین بیان بگن آقا شما بیاد با هم بحث کنیم، میگیم ما حاضریم. ما هیچ ترسی نداریم، یعنی واقعا از گفتگو الان چندین بار علمای ما استاد الله مکارم دیگران به این وهابی ها گفتن آقا بیاد بنشینیم با هم بحث کنیم. ای شما حرف خودتون رو تکرار میکنید و شمشیر برمیدارید با لا اله الا الله مردم میکشید، که نشد که، بیا صحبت کنیم، بحث کنیم دیگه. یا ناظر بی طرفی ها بیاد نظارت کنه، تو این بحث ما رو نظارت بکنه، مردم دنیا نظارت کنه. ما واقعا استیحاشی نداریم، خدا شاهد، یعنی بحثی نیست دیگه. ما اینجوره منطق الحمدلله داریم. اگه اینایی که از آزادی صحبت میکنن در غرب، میگن میگن آزادیه، ولی نامی رهبری بنده خدا رو سانسور میکنن، نمیذارن دست کسی برسه، یه نامه، مرد میدانن، اون حرف برای گفتن دارن دیگه. رهبری که نه شمشیر بنده خدا داره، نه تفنگ داره، نه چیز داره، منطق داره، صحبت داره. ماهی یک بار، را هفته یک بار هم نمیخواد، ماهی یک بار سخنرانی ایشان را تو همه رسانه های عالم پخش کنن، ما هم با اوباما را، سخنرانی اوباما را، هر کس میخوام بگه اصلا رئیس سازمان ملل، ما اون را پخش میکنیم. ما هیچ استعاج نداریم، ما حرف اون را قشنگ پخش کنیم، اون حرف ما را خوب پخش کنن. ما ببینید یک ماه نگذشته دنیا چه انقلابی میشه. اینکه منطق متاسفانه منطق زوره، منطق قلدریه، منطق استبداده، منیت نه عقلانیه. آخه ببینید ما یه قدر گلایه من آدم میشه از این رفقا بزرگوارانی که این بحث ها رو میکنن، اینا یه جوری حرف میزنن که انگار این غربی ها از دماغ فیل افتادن. یعنی این غربی ها گویا همشون موضع‌گیری عالمانه منطقی هم خیلی اتکشیده، اون وقت ماها یا آدم هایی هستیم که کهنه زور میگیم. برعکس قضیه است. من واقعا خدا شاهد از کنم از این آقایون نباید اینجوری صحبت کنن. حالا الان بینابه این صحبت کنن، نوع صحبت و ادبیات اینا را اگر آقای دکتر سروج، آقای ملکیان، دیگران، اگه اینا را شما دقت کنید، از مجموعه گفتمان و گفتار و نوشتار طرفداری از چیز تفکر غربی است. و هی انگار اخوتوف میکنن، مثلا این توپا میندازن تو زمین این طرف. بابا اینجور نیست. اینا ظاهرشون خیلی بزک شده است. کروات میزنن، ادکلان میزنن، هزار زهرمار میزنن، ظاهرشون خیلی ترتمیز است و غذا میخوان بخورن قشنگ یک دستمال اینجا میندازن، کروات ها قشنگ، گیروان ها، اینا ظاهرشون خیلی تمیزه. باطن شیعه است. آدم کشی، ضد حقوق بشر دیگه، چی بگه اصلا؟ زبان دیگه قاصر از این که واقعا این. حالا بعد علته یا ولته شما نگاه کن، این همه یمن رو ویران کردن. حالا اگر تازه اینا ادامه پیدا کنه، دبیر سازمان ملل تازه حالا صداش خود باز شد که این بمبای خوشه‌ای که عربستان در یمن مطرح کرده، استفاده کرده، تازه میگه ممکن است. حالا خیلی با احتیاط حرف میزنه، چون اختیار نداره بنده خدا، دست آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها است. میگه ممکن است اینها جنایت جنگی باشه. تازه حالا ممکن است. اونم چرا موضع گرفته؟ چون این ارشاد که چیز فرستاده حقوق بشر سازمان ملل که در یمن بوده، این بعضی تجاوزهای اینها را برملا کرده، این منصور هادی می‌خواسته اینا بیرونش کنه، گفته این عنصر ناصالح است. چون موضع گرفته از سازمان ملل به عنوان عنصر نامطلوب، اینا هم به پرقواشون برخورده، گفتن که نه، اینا دارن جنایت جنگی انجام میدن. حالا بعد این همه کشتاری، همه جنایت ها، حالا اگر هم ادامه پیدا کنه، حالا یک جرقه ای زده شد، اگه استمرار پیدا کنه باز خوب پشتشو بگیرن اینا. حالا خیلی بحث طولانی نکنیم، مثلا اینکه پس یک راه ما عرضمون این است. اولا یک راه تعقلی داریم و اون راه تعقلی فلسفی است، نه تجربی. اگر کسی بگه من نیستم، حاضر نیستم، حرف من است و اینا، میشد منعندی و تحکمی و غیر عقلانی دیگه، اون میشه تخته خواهد شد دیگه. این یک بحث. استاد
میشه در مقام شما به تشکیل دیگه، اگر نمیشه که مدرد با زبان دینی قابل تولیده و قابل عرضه نسبه دیگران، همین اشکال در مورد مکاتب مختلف هم وارده. مکاتب مختلف، حالا اون مکتب کمونیست، اون لیبرالیست، یا حتی مکاتب خوشتر تو مکاتب روانشناسی جامعه شناسی، اگر کسی اینو بپذیره، یعنی که قابل تولید و قابل عرضه به اون مکتب دیگه نیست. یعنی همین درگیری و اختلاف توی مکاتب هم هست. یعنی همونطور که این آموزه هاشون برگرده از مکاتب خودشونه، پس نمیتونن به دیگران عرضه کنن. حالا این هم میشه تو علم دینی مطرح میشه، درست از مکتب اسلام آموزش برگرفته شده ولی قابل عرضه هم هست. بین تو این مباحث مکاتب هست.
اینو میگه عرضه بتونه تجربی باشه، نه اونو که ادعای بیبرون کردن علومون ندارن که اونها ادعایشون میگه ادعای متشکلی بود که عرضه بزرده تونه تجربی باشه. ظاهرا فهمش های صادقه این است که یعنی عرضه حقیر است، منتها یعنی ما با زبان تعقلی تجربی رو وارد نشیم، بخوایم با زبان عقلانی نه تعبدی ها، چون یک زبان روش تعبدی نقلیه، یکی تعقلیه، تعقلی فلسفی، تعقلی تجربی. اگر روش تعقلی تجربی را تن ندهند، این معنیش این است که پس حرفای اونا را هم برای دیگران قابل اثبات نیست، دیگران هم میتونن در مقابل مکتب اونا موضع بگیرن.
بله. اساس ما تولید بود، اینه که شما سر تولید سر
خب حالا از میکنیم. پس حالا بنابراین من برگردم این گم نشه رشته بحث عرض، پس حقیر این شد که زبان روش نقلی تعبدی رو میگذاریم کنار، حقم با شماست، هیچ ما توقع نداریم که کسی که به این دین معتقد نیست زبان این دین را بپذیره این حرف درستیه، یعنی اون آقا غیر عقلانی عمل نمی‌کنه. دقت کنید، ما نمیتونیم بگیم این آقا غیر عقلانی موضع میگیره که روش نقلی ما را نمیپذیرد. نه، میگه چون من مبنا و دین شما قبول نکردم، منطقا حق دارم که این روش رو نپذیرم. میگیم بعد این درسته. اما روش تعقلی قبل از تجربی، تعقلی فلسفی را داریم. اونا که نمیتونه بگه من منطقا حق دارم نپذیرم، که اون حق منطق نداره. منطق به اون میگه بیا صحبت کن، اگر صحبت نکرد میشه غیر منطقی، میشه غیر عقلانی. خب ما حق داریم در دنیا اون وقت تبلیغ علیه اون رو تبلیغ بگم، اینا قبول نمیکنن، حرف حق را نمیان بشنون، بحث کنن، لااقل ما را قانع کنن که آقا شما دارید اشتباه میکنید. این یک نکته که ایشون دیگه روش تعقلی فلسفی رو مطرح نکرده، دوراهی کرده، بنده میگم سراهیه. حالا میام سراغ اون روش تعقلی تجربی. خب فرض این است که با این روش، این نظریه اسلامی درباره جامعه یا درباره روان انسان یا اقتصاد یا سیاست در تجربه موفق در آمده، به همون شیوه هایی که دنیا مرسوم هست در علوم انسانی. حالا بخوام خیلی مثال زندهی بزنیم، همین نظام سیاسی جمهوری اسلامی که نظام ولایه، یعنی مردم سالاری دینی است. خب این که جدیده که این در دنیای معاصر چنین مدلی از نظام سیاسی ما نداشتیم. نظام های شاهنشاهی هست، همشهد بله، جمهوری هست، جمهوری هایی که بر اساس رأی پارلمان تصمیم میگیرن، رئیس جمهور انتخاب میکنن یا مستقیم تصمیم میگیرن، انواع مختلفی داره. این نبود، چون همه اونا اومانیست سکولاریستی هم دیگه، دین کلن خارج از حیطه جامعه و سیاسته. حالا یک تئوری، یک نظریه جدیدیه، درست؟ در عمل هم تجربه خودش رو پس داده، یعنی نشون داده که میتونه از عهده بر بیاد، میتونه. 30 چند سال گذشته رشدم کرده، یعنی اینجور نیست که مونده باشه، نه واپسگرایی کرده نه متوقف شده، هی به سمت جلو هم رفته، با اینکه علیهش هم مواضع دیگه فراوان الا ماشاءالله بوده دیگه، همه میدونن، از مخالفت های نظامی گرفته تا اقتصادی گرفته تا تبلیغاتی گرفته تا سیاسی، دیگه هرچی بوده علیه اینکه اینو بایکوتش کنن، سرکوبش کنن، نتونست. حالا الان مدعی هم هست، الان تو دنیا یه ایده یه نوعی را مطرح کرده، جذاب شده، الان جذابیت داره، جاذبه داره، الان این یه چیز نوعی جذابیت هم داره، یعنی در دنیا کسانی هستن که دارن اینو مطالعه میکنن که این چیه، چه قدرتی است که میتونه اینجور در مقابل این همه هجمه ها بیسته، به مشکلات خودش هم فایق بیاد. کشور عقب افتاده ای که در علم و تکنولوژی جزو عقب افتاده کشور عقب افتاده بود، حالا جزو شان 5 تا کشور اول در بعضی قسمت‌ها، یا 7 تا کشور یا 5 تا کشور اول دنیاست. حقیقتاً معجزه است، حقیقتاً معجزه آساست. این فیلم معمای شاه را آدم نگاه کنه، خدا شاهده یک جو انصاف داشته باشه، نمیخواد زیادا، اون وقت میفهمد که این انقلاب اسلامی، این نظام اسلامی چه نظامیه. شاه مملکت همش تو عیاشی و کیف و اینجور چیزاست، کشور دست بیگانه ها دادن، مثلا واقعا آدم خجالت میکشه. اون که امام رحمت الله علیه میفرمون، میگم من اون روز که دیدم که کارتر وایساده بود و محمد رضا، اصلا این نگاه هم به محمد رضا نمیکرد، همیشه خفت این تلخیش زیر ذائقم تا آخرم بود. یادتون هست که خدا این سران سه تا کشور آمدن، متفقین اومدن در ایران، اصلا اجازه ندادن که این بره با اینا صحبت کنه، خودشون برای خودشون تو ایران تصمیم گرفتن، ترکیه کشور دیگه، کشور اینجوری بود. حالا کشوری است که هیچ کس جرأت ندارد بگد بالای چشم ابرو به ایران. خب این دموکراسیه دیگه، این دموکراسی تجربه خودش نشون داده، ثابت کرده که میتونه، درسته؟ آیان میگن خیلی خب اگر روش تجربی آمد، روش تجربی دیگه اسلامی نداره و غیر اسلامی، روش تجربی دیگه مال همه هست. اون روشی اسلامی هست که اختصاص به چه داشته باشه؟ به اسلام داشته باشه، مثلا روش اسلامی باشه. عرض حقیر اینجا این از حالا وقت گذاشت، عرضم این استش که نه، دلیل نداریم که اسلامی بودن یک روش به اینه که چه باشه؟ اختصاصی باشه. بلکه اسلامی بودن روش به این است که مورد تأیید اسلام و دین باشه، ولو دیگران هم قبول داشته باشن. حالا اسلام که نمیاد هر چیزی را تأیید کنه بگه حتما باید دیگران تأیید نکنن، بخشی از چیزهایی را که اسلام تأیید میکنه دیگران تأیید میکنن. پس روش تجربی ولو روش تجربی است و تعقلی تجربی است، اما روش تعقلی است که دین اون را قبول داره. روش تجربی نیست که دین قبول نداشته باشه بگوییم این دینی نیست، اسلامی نیست. خب اسلامیه، هم نظریه از اسلام در آمده، هم روشی که اسلام اون روش را قبول داره با اون روش داره تایید میشه، میشه اسلامی دیگه. چرا اسلامی نباشه؟
دین علم اسلامی اصلا اینه هم معنی از این نداره، یه مطلبی رو دین گفته باشه بعد اون اثبات بشه، معنیش این میشه که قبل از اینکه تجربه بشه و به اصطلاح عملا اثبات شده باشه دین اینو فرموده، بنابراین 100% میشه دین دیگه. یعنی قبل از اینکه اثبات بشه و تجربه بشه بیان شده، این مطلب
تجربه هم رو تأیید میکنه.
بله
از روش تجربه هم تأیید میشه،
تجربه میاد با تجربه اثبات میشه. مثلا
دینی هست دیگه، چه اون روش هم دینی است آخر. ببینید هم نه قطعا باید روش رو دینی بگیریم دیگه، روش رو باید دینی بگیریم، چون هم هدف باید درست باشه هم راه باید درست باشه، هر دو دینیه. منتها ایشون میگوید که اختصاص ندارد، که نه معیار ایشان این است که اگر بخواد اسلامی باشه باید اختصاص به مسلمان ها به اسلام داشته باشه. من درست کنم نه، این اسلامی بودن اختصاص به اسلام داشتن نیاز نداره. مثلا روش عقل فلسفی اسلام قبول داره، اسلامیه بله، دیگران هم قبول دارن، دیگران هم قبول داره داشته باشن، چه مشکلی داره؟ پس این که بگوییم اسلامی نیست، پس اسلامی است، ولو اسلامی است دیگران هم رو این راه را میرن برن، خب الحمدلله دیگران دارن راه اسلام را میرن، چه مانعی داره؟ اینم یک نکته. وقت گذشت، یک نکته دیگری باقی مونده، انشالله جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم، و آن این است که اصلا اقناع یعنی چه. گویی ایشون فرض کرده است اقناع آن است که همه قبول کنن، تسلیم بشن. کی گفته که اقناع این است که همه تسلیم بشن؟ اقناع معنیش این نیست. ممکن است و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوبن باشه، اقناع یه حرف دیگریه. حالا اینا انشاءالله توضیحش را جلسه بعد عرض خواهم کرد، نکته آخر میشه، بعدم یه بحث دیگریست که شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد.